ایجنت های رسمی. در واقع الان جنگ ایناست. من یک مورد رو فقط بهتون بگم، بازیکنی رو ساعت مثلا 12 ظهر با باشگاه خودش قرار داشته که مذاکره کنه، براش یه مذاکره سوری شکل میدن براش ساعت 11 در یک رستوران. بعد مدیر باشگاه خودش رو بهش اطلاع میدن، میگن برو نگاه کن امروز ساعت 11 دروازه‌بانت داره تو این تیم با این باشگاه داره توافق میکنه در فلان رستوران.
بله.
شما برو. اون مدیرم یکی رو میفرسته میره اونجا میبینه بله دروازه‌بان اونجا نشسته. که چی؟ که تو قراردادی که ساعت 12 میخوام ببندن مثلا مدیر یکم شل شه، حالا چند صد میلیون بیشتر رو قرارداد بذاره.
درست.
متاسفانه اینا همش ریشه در ناآگاهی مدیرایی داره که تو این عرصه میان. من یه خاطره براتون تعریف کنم. چند سال پیش یکی از این ایجنت ها یه کاری کرده بود، اسم آقای علی پروین رو سیف کرده بود تو گوشی خودش، ولی شماره یه آدم دیگه بود. بعد به اون آدمه گفته بود که شما ساعت 11 به من زنگ بزن. رفته بود توی باشگاهی نشسته بود اون موقعی که آقای پروین توی پرسپولیس سمت داشتن.
بله.
بعد اون آدمه بهش زنگ زده بود، تلفن رو نشون میداد به مدیر عامل باشگاه، نگاه کن علی پروین، این مهاجمی که من برات آوردم و علی پروین میخواد. زنگ زده گوش کن. بعد صحبت میکرد با اون آدم، میگه آقا من این مهاجمو به تو نمیدم علی آقا، خیلی دوست دارم ولی این مهاجم رو من قول صبح فلان تیم دادم. همینجوری قیمت اون بازیکنی رو که شاید ارزشش اون موقع مثلا چه میدونم 80 میلیون هم نبود به 200 میلیون رسید. خب اون آدم اگر
با همون تلفن سوری،
بله بله، اون مدیر اگر فوتبالی بود، اگر میدونست علی پروین کیه، باور نمیکرد که علی پروین به یک دلال زنگ بزنه.
درست.
و همونجا به یک آدم فوتبالی میگفت همین الان آقای پروین رو بگی من باهاش صحبت کنم ببینم اینو میخواد. ببینید دقیقاً از ناآگاهی مدیرای ما سوء استفاده میشه. بازیکنی که تو لیگ 10 تا بازی نکرده، ایجنت میبردش یه باشگاه میگه این یه آپشن تو قراردادش باید بذارید شما، که اگر پیشنهاد از بوندسلیگا داشت نصف قراردادشو بده بره. مدیرم میگه بله بله این آپشن رو، نه ما نمیتونیم این آپشن رو بذاریم، ما وقتی اینو گرفتیم دیگه تا پایان فصل مال ماست، اگه بخواد بره بوندسلیگا باید پولی هم به ما بده. آقا این بازیکن 10 تا بازی تو لیگ ایران کرده، بوندسلیگا کجا بود؟ بوندسلیگا الان ستاره تیم ملی ما رو نمیبره.
بله.
خب ببین این ناآگاهی مدیر است. اگر متاسفانه ما اینا رو نمیخوایم قبول کنیم که مذاکره کردن علمه، ما اینو نمیخوایم بپذیریم که آقا شما حتی اگر مدیر عامل هم شدی، حالا از بعد حادثه، از روی ارتباط، از هر چی، از تکلیف، مثلا دوستان میگن به ما تکلیف شده اومدیم تو فوتبال، اصلا تکلیف شده اومدید تو فوتبال، خب شما که این کارو بلد نیستید، یه متخصص بذار کنارت، حداقل از اون متخصص بپرس در فصل نقل و انتقالات که بتونی قیمت بازیکنت رو بیاری پایین، پول کمتری بدی.
خب آقای حجبری، من میخوام از مطلب شما استفاده کنم، برگردم بحثم رو به همین بازیکنای این شکلی که میان قراردادهای چنگانه میبندن و سر از باشگاه سوم یا چهارم در میارن. این بحث من با همون مدیرانی هستش که شما به درستی مخاطب قرار میدید. آیا سوال من این هست، بازیکنی که در همین ابتدای راه هست و کوچکترین تعهد اخلاقی رو برای قراردادی که داره با باشگاه سابق خودش قائل نیست و میاد در واقع عقد قرارداد داخلی با یک باشگاه دوم میکنه و بعد باشگاه دوم رو هم سر کار میذاره و اثر از یک باشگاه سوم در میاره و اون باشگاه سوم هم بهش بها میده و قرارداد میبنده و میخواد او رو به خدمت بگیره، چه تضمینی وجود داره که این بازیکنی که تعهد رو در همین ابتدای راه از ذهن خودش دور کرده و نوعی بی اخلاقی رو داره در ابتدای فوتبال و ورزشش داره پیگیری میکنه، بخواد مهره مؤثر و مفیدی برای همون باشگاهی باشه که ظاهرا به عنوان یک باشگاه پیروز هم شاید خودش رو در این ماجرا قلمداد کنه؟ من میخوام اینو در رابطه این مسائل صحبت کنیم، چون ما مباحثمون در این برنامه بیشتر فرهنگی و اخلاقی است. من میخوام یه مقدار بریم تو این فاز و تو این قضیه که واقعا چرا باید یک بازیکنی که در ابتدای راه هست و به کوچکترین مسئله اخلاقی تعهد نداره نسبت به اون باشگاهی که برای زحمت کشیده بیاد و سر از یک باشگاهی دیگر در بیاره و بعد اون باشگاهی که حالا شاید پوز و ژست فرد پیروز هم در این ماجرا بگیره، بعدها چه ضررهایی برای خودش خواهد داشت، چه تبعاتی برای خودش خواهد داشت؟ آیا اصلا روی بازیکن میتونه حسابی باز کنه؟
من یه بار فکر کنم تو برنامه خود شما عرض کردم،
خواهش من فرمودید،
که جامعه شناسا با اقتصاددانها دو قطب کاملا مخالفن. جامعه شناسا میگن، اقتصاددان میگه یک مساوی با یک، جامعه شناس میگه نه،
بله،
یک جامعه سالم با یک جامعه ناسالم برابر نیست. ولی روی یک چیز توافق نظر دارن، اونم این که تو یک سیستم غلط شما نباید دنبال مقصر بگردی، همه قربانیان. نکته قشنگی اشاره کردید، ببینید انتقاد کردیم، بذارید از خودمونم انتقاد کنیم، ما هم مقصریم. وقتی به بازیکنی که میاد این کلاهبرداری ها رو میکنه لقب نمیدونم زرنگ میدیم، عکسش رو
بازیکن منظورتون رسانه هاست دیگه،
بله بله تریبون بهش میدیم، این جوونم یاد میگیره فکر میکنه که راه درست تو فوتبال همینه. اگر ما به عنوان رسانه بیایم با این بازیکنی که این کارو کرده رفته سه جا قرارداد بسته به امضای خودش بی تفاوت بوده برخورد کنیم باهاش، بیاریم این حداقل این که به خواننده به مخاطبمون بگیم آقا این کار غلطه، این بازیکنی که طلا هم باشه دیگه ارزش نداره، بازیکنی که به تیم خودش پشت کرده، بازیکنی که برای اینکه 200 میلیون بیشتر بگیره برای تیم خودش سناریو چیده، اگر اینا رو بگیم و اون بازیکن رو باد نکنیم، اون جوونی هم که امروز 20 سالشه اونم دیگه سراغ این کار نمیره. تو دنیا اگر میبینیم کمتر این اتفاقا میفته به خاطر اینکه فوتبالیست توانایی فنی و اخلاقی و فرهنگیش مساوی رشد میکنه، یعنی وقتی میره مدرسه فوتبال اگر بغل پا زدن رو بهش یاد میدن، نحوه زندگی در اردو رو هم بهش یاد میدن، نحوه مذاکره با تیم رو هم بهش یاد میدن، بهش میگن تو در پنجره تابستانی حق مذاکره داری و در پنجره زمستانی حق مذاکره داری، در خارج از این تایم حق این کارو نداری. ولی ما وقتی مربیامون در کشور خودمون مربیامون اینجوری رو مبلغ قراردادشون میذارن، مربی داشتیم که میخواسته بره یک تیم جنوبی یه سفر میره یک استانی تو غرب کشور براش برنامه ریزی میکنن، یه سفر دوستانه میره اونجا، بعد وانمود میکنه اونجا که من دارم با باشگاه متمول این شهر قرارداد میبندم، بعد از اون ور مدیر برنامهش بلند میشه میره استان جنوبی میگه 2 ساعت وقت دارید اگر شما قبول نکنید الان اینا، ببین این شماره اون استانه، این عکسش الان اونجاست، تا 2 ساعت دیگه قرارداد میبنده. بس این مربیمون به این شکل تیم پیدا میکنه و به این شکل مبلغ قرارداد میبنده،
مربی که در واقع یک معلم هم هست دیگه، باید معلم اون بازیکن هم باشه در واقع.
فوتبالیست باید از کی یاد بگیرم؟ رسانه من خودم میذارم جای اون بچه 20 ساله‌ای که الان با سه تیم قرارداد بسته، رسانم که عکس یک کلاهبردار رو میذاره رو جلدش قدی و میگه که این شاه نقل و انتقالات شد، شاه ماهی نقل و انتقالات شد، چرا؟ چون در یک روز تونسته با 5 تا تیم مذاکره کنه. خب من میگم پس این کار درسته، مربی این که با کلک رفته تیم گرفته، پس میگم خب این کارم درسته. من بعد از چی یاد بگیرم؟ من فوتبالیست، ما یاد ندادیم به این بچه ها. ببینیم ما فقط از اینا میخوایم، به فوتبالیست میگیم تو زمین باید با اخلاق باشی، بیرون زمین باید به تعهدت احترام بذاری، به امضات احترام بذار. خب ما چی به این یاد دادیم؟ کدوم یک از این رفتارا رو بهش یاد دادیم؟
بله.
ببین یکم از خودمونم انتقاد کنیم، ما واقعا این بچه اومده فوتبال بازی کنه دیگه، ایجنت رفته کنارش وایساده گفته که 80 تا پول گرفتی از تیم خودت تو گیلان، من میتونم برات 800 تا پول بگیرم، یه امضا به من بده بسپار به من، کاری نداشته، یه هفته میبرم 5 تا تیم این کارو انجام میدم. خب این بچه اصلا میخواد پول بگیره، میبینه همه هم که دارن با این روش پول در میارن.
خب الان این ماجراها رو یعنی واقعا مدیران ما، مدیران عامل باشگاهمون نمیدونن؟
نه ببینید صادقانه به شما بگم، اکثریتشون متاسفانه من نمیخوام بی احترامی کنم به اونایی که تخصص فوتبال دارن، نمیخوام اسم ببرم، مردم بهتر از ما، مردم بهتر از منی که فکر میکنم کارشناس رسانه و ورزشم ورزش رو میدونن، توی خیابون یک چیزهایی یه وقتایی به من میگن در مورد فوتبال و در مورد همین مسائل مدیریتی که من واقعا میمونم میگم این موضوع مثلا 5 تا سرمقاله میتونه باشه، عجب چیزی گفتن. مردم خودشون همه چی رو میدونن، من دیگه لازم نیست اسم ببرم، غیر از محدود آدمهایی که فوتبال رو میشناسن و عملکردشون هم مشخصه، هر جا هم اینا رو گذاشتن نتیجه گرفتن، موفق بودن، نتیجه آماری نمیگم، یعنی باشگاهی درست کردن، سر و سامون دادن به باشگاهی، بقیه یا ناآگاهن نسبت به مسائل فوتبال و ناخواسته ابزار دست ایجنت ها میشن، یا آگاهانه این کارو میکنن و زینفن. یک نمونه، من یک سوال میخوام از شما بپرسم.
بفهم.
وقتی رئیس فدراسیون فوتبال کشورمون با این همه ارتباط نمیتونه برای آقای ویلموت دلار جور کنه و به ویلموت پول بده،
بس.
چرا بعضی باشگاه ما همچنان دنبال بازیکن خارجی هست؟ غیر از اینه که پورسانت دلاری میخوان بگیرن؟
قشنگ خیلی کامل واضحه دیگه این بحث شما.
باید باور کنم، من مخاطب باید باور کنم که پورسانت توی این پول نیست، توی این قرارداد پورسانت نیست، فقط رضای خداست، فقط سطح فنی
و این اصراری که بعضن ما به طرز عجیبی برای جذب بازیکن خارجی داریم. اصرار
جذب بازیکن خارجی،
اصراری که داریم،
اصرار به جذب بازیکن خارجی. آقا باشگاه پرسپولیس با این عظمت، با میلیون ها هوادار، باشگاه استقلال با میلیون ها هوادار مونده تو تهیه دلار. فدراسیون فوتبال آقای تاج مونده، شما رو چه حسابی دنبال اینی که بازیکن بیاری از گرجستان 120 هزار دلار غیر از اینه که
اصلا همین آقای بودینی، آقای ایسما، منشا و خیلی های دیگه اینا چی بودن؟ واقعا چه کیفیتی داشتن؟
آقای نوروزی، غیر از اینه که شما با اون بازیکن توافق کردین ما مثلا 3 هزار دلار تو ایران بهش بدی، دقیقاً خودت برداری؟ وگرنه اصراری نداری شما تو این وضعیت دلار که نمیتونی بازیکن بیاری. خب ببینید اینا درزه. بعد خوبه ها پرداختن به این موضوع که آقای فوتبالیست جوان یاد بگیر، به قرارداد احترام بذار، به امضای خودت احترام بذار، متعهد باش، همه اینا خیلی خوبه، ولی یه ریشه‌ای تر نگاه کنیم. آقای مدیر، اگر این بازیکن امروز شما رو دور زده، خودت هم مقصری.
اصلا ممکنه روز دیگه شما رو دور بزنه. اصلا ممکنه روز دیگه شما رو هم دور بزنه.
بله، بعد شمایی که امروز تشویقش میکنی که بره به باشگاه خودش به قرارداد قبلیش بی احترامی کنه، مطمئن باش 5 سال دیگه که ستاره تیم تو شد، به قراردادش با تیم تو بی احترامی میکنه. ما باید ببینید، ما باید اینا رو به جوانمون یاد بدیم. ما کی کنار این بچه‌ها مشاور فرهنگی گذاشتیم؟ کی برای این بچه‌ها کار فرهنگی کردیم؟ همه میدونن یه فوتبالیست یه گل بزنه، دو تا برنامه تلویزیونی نشونش بدن، دو تا روزنامه عکسشو بذارن، دو تا برنامه رادیویی باش تماس بگیرن، الان فضای مجازی هم که قربونش برم دیدار و پیکر، دو تا ازش بنویسن، 5 تا دلال میرن صف میکشن که بیا با ما امضا کن، ما برات بهترین پولو میگیریم. ما کی از این جوون محافظت کردیم؟
خب حالا آقای حجبری عزیز، ببینید الان به حال تخلف هست، بی اخلاقی هست، بی تعهدی نسبت به قرارداد داخلی هست، کلن نسبت به قرارداد هست، و دلال هم دلالانی که به صورت غیر سالم دارن کار میکنن، چون دلال هم کلمه قابل احترامی است، دلالانی که به صورت غیر سالم دارن کار، همه اینا هست. نقش قوانین در برخورد با چنین ماجراهای چیه؟ در برخورد با چنین بازیکنهای چیه؟ در برخورد با چنین مربیانی چیه؟
قوانین
این وسط چی کارن آقای حجبری؟
خب الان من خدمتتون عرض می‌کنم،
چون ما میگیم آقا نکنید، اوکی نکنید، نمی‌کنیم، ولی وقتی که قانون نداریم برای مقابله، یا اینکه قانونو داریم و استفاده نمی‌کنیم، یا زورمون برای اجرای قانون نمیشه، داستان چی میشه؟
خب یه اتفاق خوب همین بود که گفتن که قرارداد داخلی از این به بعد معتبره و کسی که این کارو بکنه باید 50% مبلغ قراردادش رو به عنوان جریمه پرداخت کنه.
درست.
این مسئله باعث شد خیلی از دوستان فوتبالیست یا مدیر برنامه که پول براشون خیلی مهمه، اولویت براشون پوله، ترسیدن و حداقل این کارو نکردن. دیگه قرارداد داخلی با جایی نبستن، رفتن همینجوری عکس گرفتن تو رستوران مذاکره کردن، برای بازارگرمی به همین مذاکره کفایت کرد دیگه، نرفتن سراغ قناعت کردن بهش، نرفتن دیگه سراغ قرارداد نوشتن. ولی قانون رو گذاشتیم، عالیه. من از فدراسیون توقع دارم که اجراش رو هم بدون ملاحظه اجرا کنه این قانون رو. یعنی اگر واقعا بازیکن محروم بشه، بازیکن باور کنید هیچ اتفاقی نمیفته، هر چقدر اون بازیکن بزرگ باشه محروم بشه، باشگاهش با کسر امتیاز مواجه بشه.
شما بازپخش برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش رو میشنوید.
آخه آقای حجبری، ما یه واژه‌ای داریم به اسم به قول معروف هیئتی رفتار کردن، یا به اصطلاح هیئتی رفتار کردن هم فی نفسه چیز بدی نیست، آثار منفیش رو من دارم خدمت رو عرض کنم. یا کت خدامنشی، این کت خدامنشی ها، این تلفن هایی که از این ور اون ور به آدم ها زده میشه، اینا در واقع کارها رو ابتر میذاره.
تا زمانی که این باشه، خب دیگه تعارف نداریم که، تا زمانی که این باشه هر اتفاقی بیفته. یه لطیفه بود، بچه تو دبستان میگفت پدر من قانونگذاره، یه بچه دیگه میگفت پدر من پلیسه، نمیدونم قانونی که بابای تو گذاشته وضع میکنه، یه بچه دیگه گفت پدر من راننده است، تخلف میکنه، قانون شما رو بی اثر میکنه. اگر قرار باشه تا روزی که اینجوری باشه سیستم که بخواد با یه تلفن من زنگ بزنم بگم آقا فلان باشگاه رو حالا این تخلفشو ندید بگیرید، خب دیگه هر چی حرف ما در مورد این مسائل بزنیم بی
فایده است. سوال من اینه، آیا با تلفن زدن مشکل پرسپولیس که از دو پنجره نقل و انتقالاتی محروم شد، مهدی طارمی قرارداد با باشگاه ریز اسپورت بس حل شد؟
ببینید این یک بامد و حواس. وقتی ما در ایران، من یه بار اینو در مورد مسائل داوری گفتم، گفتم آقای داور ایرانی تو داری به فوتبالیست خیانت می‌کنی. وقتی فوتبالیست ایرانی میاد تو رو هول میده، بعد اخراجش نمیکنی، این فوتبالیست میره تو بازی خارجی هم این کارو میکنه و اونجا 6 ماه محروم میشه. تو باعث محرومیتشی، تو باید اینو یاد بدی. اینم دقیقاً همینه. ببینید همین تلفن‌های داخلی باعث میشه که پرسپولیس در یک بحث بین‌المللی دچار اون اشتباه خنده‌دار بشه، اون قراردادو ببنده و دو تا پنجرهشو از دست بده. همین اشتباهات، ببینید همین کت خدامنشی‌های داخلی باعث میشه که ما تو برنامه خارجی هم فکر کنیم که خب اتفاقی نمیافته، درستش میکنیم، حالا با یه رایزنی درست میشه. چند تا مدیر شما تو همین فوتبال میشناسید که بهش میگی آقا اگر این بازیکن خارجی بره از شما شکایت کنه بیچاره میشید؟ میگه مهم نیست، به دوره من که نمیرسه که، تا این شکایت کنه شکایتش بره فیفا دوره مدیریت من تموم شده، مدیر بعدی باید جوابگو باشه. خب معلومه ما وقتی همیناست که ما پیشرفت نمی کنیم، همیناست که ما داریم درجا میزنیم. فقط من یه نکته ای رو بگم، سوء
تفاهم
در مورد دلالی. ببینید بس. شما اتومبیل هم که بخوای بخری باید بری نمایشگاه اتومبیل
باشی
بخوای بخری. بالاخره حالا این دلالی یا نمیدونم واسطه گری همه جا هست، اهانت نشه که بگیم ما این کار
بکنیم،
نه ضابطه داشته باشه، قانونمند باشه، اشکالی نداره هر بازیکن ایجنت داشته باشه. ما نمیگیم الان ایجنت ها همه بدن، نه چه اشکالی داره، اونم داره از فوتبال سفره فوتبال نون میخوره، ولی نیان به خاطر یک اتفاق به خاطر یه بازیکن اینجوری سیستم فوتبال رو به هم نریزن و این بی اخلاقی ها رو مد نکنن، واقعا خیلی بده. ببینید ما چرا شما فکر میکنید چرا خانواده ها اشتیاق زیادی ندارن دیگه بچه هاشون رو مثل 10 سال پیش 7 سال پیش 8 سال پیش مدرسه فوتبال بذارن؟ چرا رشد مدارس والیبال و بسکتبال و ورزش های رزمی بیشتر بوده نسبت به آکادمی های فوتبال؟ به خاطر همین چیزا. خب پدر مادر داره نگاه میکنه میبینه فضای فوتبال اصلا فضای مساعدی
اصلا. یه نمونه زندهش خود بنده دیگه، الان پسر من ای مدت ها سعی داره پیگیری میکنه آقا منو ببر فوتبال فوتبال، من فقط مرتب دارم فرار میکنم از این ماجرا و هیچ علاقی ندارم که خود بنده که فوتبالی هستم عاشق فوتبالم بچه‌م به این سمت بره.
شما حساب کنید 10 سال دیگه مگه ما نباید تیم ملی داشته باشیم؟ 15 سال دیگه ما نباید تیم ملی داشته باشیم؟ داره استعداد داریم خالی از استعداد میشیم. یه دوره بچه پولدارا اومدن تو فوتبال، با پول پدراشون اومدن تو فوتبال، رفتن نمیدونم پول دادن تو تیمای مختلف بازی کردن، پایه فوتبالمون ضعیف شد. حالا مکافات جدید اینه که بچه‌ها اصلا نمیان تو فوتبال. من خودم تو بستگان خودمون 10 تا حداقل نوجوان میشناسم که 8 تاشون خانواده ها نمیذارن بیان تو فوتبال، ولی ترجیح میده بچه شو بفرسته شطرنج. باور کنید این حرفی که دارم میزنم، یعنی واقعا اصلا دیگه این گرایشی نیست. یه مدت میگفتن چرا برن فوتبال پول میگیرن قرارداد میبندن، ولی انقدر این مسائل اخلاقی تو فوتبال ضعیف شده که خانواده ها زده شدن از فوتبال. خب این زنگ خطره. اگر امروز مدارس فوتبال خالی باشه 15 سال دیگه تیم ملی ما خالیه. مگه آقای سردار آزمون تا آخر عمر میتونه برام گل بزنه؟
بله. حالا مدارس فوتبال هم گفتید دیگه، چند روز دیگه هم که تابستان هست و
بله.
مدارس فوتبال هم که شروع میشه داستانای خاص خودش،
اون که دیگه اصلا آقای نوروزی اون یه بیشه برنامه جدا میطلبه که فدراسیون فوتبال لطف کنه به هر آدمی مجوز نده. یعنی درست. واقعا اگر مربی تیم لیگ برتری رو باید از 15 تا فیلتر رد کرد، مربی مدرسه فوتبال رو باید از 150 فیلتر رد کرد.
بله.
مربی مدرسه فوتبال مثل همون معلم کلاس اوله، روز اول دبستان اگر معلم کلاس اول باید بعد برخورد کنه تو تا آخر عمر از درس بیزار میشی.
آقای حجبی عزیز، بحث اخلاق و فرهنگ تو حوزه فوتبال واقعا نیاز هستش که درش بازنگری بشه و خیلی از مدیران ما مخصوصا باید تو این زمینه خودشون خیلی دقت نظر داشته باشن و واقعا خودشون هم دلسوز باشن. ما مدیر داشتیم که مثلا فرض بفرمایید اومده یک بازیکن رو جذب کرده، بعدن هم مصاحبه کرده اعتراف هم کرده، گفته این بازیکن اصلا به درد من نمیخورد، فقط برای اینکه به تیم رقیب نره من اون رو جذب کردم.
بله،
ما مشکلات این شکلی هم داریم ها توی فوتبالمون
زیاده متاسفانه. بله. مشکلات اینجوری ما زیاده. البته من یه چیزی بگم،
خواهش
انتقاد نشه الان ما داریم میگیم فوتبال مشکل داره، به این معنی نیست که واقعا، یعنی
نه خود فوتبال که بنده خدا فوتبال که مشکل نداره که.
بله
آدمهای فوتبال مشکل
دارن، همه آدمها نه، یک سری از آدم ها که باعث بدنامی خانواده فوتبال میشن. وگرنه ما میدونیم فوتبال هنوزم بهترین ورزش ماست، فوتبال هنوزم میتونه یه صنعت موفق باشه و میتونه خیلی، دیدیم همونجوری که والیبال ما تونست در ارومیه نگاه دنیا رو به ایران عوض کنه، فوتبال ما هم میتونه نگاه دنیا رو به مردم ایران به ایران عوض کنه. تو سر فوتبال نزنیم، فوتبال به اندازه خودش تو سری خورده. این که ما میگیم یک سری اشتباهات هست، اشتباه از یک سری از اهالی فوتباله، متوجه خود فوتبال نیست.
خیلی از باشگاه‌های ما آقای اوژبی، من وقتتونم دارم میگیرم، عذرخواهی میکنم، اینها دارن توی پایه‌ها و آکادمی‌ها کار میکنن و سعی میکنن که از پایه‌ها هم ارتزاق کنن. حالا شاید فولاد خوزستان رو بتونیم مثال بزنیم، زباهن اصفهان رو بتونیم مثال بزنیم، سپاهان رو بتونیم مثال بزنیم که سابقه های خوبی دارن، حتی تیمایی مثل سایپا رو هم میتونیم به عنوان مثال ازش یاد کنیم.
درست.
اما چرا در باشگاه‌های بزرگ ما نسبت به تیم‌های پایی داره بی‌تفاوتی صورت می‌گیره؟ وقتی ما می‌خوایم بریم عقد قرارداد کنیم با بازیکن‌های آنچنانی و اسم و رسم دار، چرا یه مقدار غافل هستیم از آکادمی‌ها و تیم‌های پایی خودمون؟ من مثالی می‌زنم، در باشگاه، یکی از باشگاه‌های بزرگ ما که اعتماد تیم امیدش هم در فصل گذشته قهرمان شد، بازی بسیار مقتدرانی هم انجام داد، مربی زحمتکشم بالا سر این تیم بود، دو تا ستاره اون تیم داشت که رو هم رفته فکر کنم 45 6 تا هم برای امیدها گل زدن.
بله.
چرا باید ما بریم التماس کنیم به دست و پای بازیکن‌های خاص بیفتیم و قراردادهای آنچنانی ببندیم، با شما آپشن بذاریم، هزار جور داستان رو هم انجام بدیم که طرف با به هر حال 5 6 میلیارد و 7 8 میلیاردی که الان داره تقاضا میکنه، شما بهتر از من میدونید، در تیم ما بمونه؟
بله.
بعد این دوتا مهاجمی که رو همدیگه 46 7 گل زدن در تیم امید، از اینها استفاده نشه و اینا بیان رو نیمکت بمونن، در واقع بی انگیزه بشن، رویشون از دست بدن، دو روز بعدم فوتبال یادشون بره و انگار که اینا اصلا در تیم ما وجود خارجی داشتن.
خب این نداشتن ثبات مدیریت دیگه. ببینید، من مدیر وقتی منو میذارن یه جایی اگر تیم نتیجه نگیره اول منو برمی‌دارن، این دارن به من میگن که آقا تو باید از همه ابزارهای داشته و نداشته استفاده کنی و نتیجه بگیری فقط. وقتی نتیجه گرایی میاد وسط، اگر ما بیایم مثل آلمانا به یه مدیر بگیم آقا تو 4 سال اینجا هستی، البته میگم خواهشم با سوء تفاهم نشه، مدیری که واقعا با فوتبال آشنا باشه، نه اینکه
بله درسته،
یه آدم ناآشنا رو بیاریم اونو باید 4 روزه برکنار کرد، نه 4 سال.
درست.
4 سال شما اینجا هستی، اون آدم اون وقت مطمئن باش میره آکادمیشو درست میکنه، میره به جای اینکه بازیکن 7 میلیاردی بخره، 2 میلیارد اون پولو میذاره تو آکادمی، بازیکن جوان پرورش میده و حتی کاسبی به نفع باشگاه میکنه با اون بازیکن ها. ما این ثباته که نباشه همین میشه دیگه. ببینید، روز به روز جلو میریم، مدیره میگه من الان اینو بیارم، کیامو بیارم، برام فقط گل بزنه، اینو برگردونم فقط برام گل بزنه.
آخه گل هم نمیزنن آقای اوژبری، باز گل هم بزنن خوبه، گل هم نمیزنن آخه.
حالا به قول شما که دیگه یکی هم میشه مثل بودیمیر که دیگه گل هم نمیزنه به قول شما.
خیلی ممنونم، اگه نکته خاصی هست به عنوان جمع‌بندی بحثتون بفرمایید و اگه بشه یه مروری هم کنید روی راه حل چنین ماجرایی، مخصوصا در زمینه قراردادهای داخلی و تعهداتی که باید وجود داشته باشه، اگه بتونید یه جمع‌بندی رو داشته باشید ممنون میشم.
من خیلی خلاصه بهتون بگم، ببینید، ما باید همونجوری که شما فرمودید قانونی داشته باشیم که بازدارنده باشه، قانونی داشته باشیم که جلوی این تخلف‌ها رو بگیره، این خیلی مهمه، ما و قانون رو اجرا کنیم.
یعنی مثلا صریح بریم باشگاه رو محروم کنیم، بازیکن رو محروم کنیم، درست میشه؟
به سرعت من به شما قول میدم 50% مشکلات ما با جرایم سنگین، محکومیت‌های واقعی، نه اینکه امروز محکوم کنیم بعد به طرف بگیم نگران نباش ما یه ماه دیگه تو رو میبخشیم،
به شرط که تعلیقی نباشه دیگه. یعنی ما یکی از بدبختیامون تو این فوتبال احکام تعلیقیه کلا.
نه همون، اگر اینجوری، اگر واقعا محکومیت های سنگین باشه 50% مشکل حل میشه، 50% دیگه هم ریشه ایه دیگه. ببین یه چیزی من به شما بگم، اون روزی که ما به اون بچه‌مون گفتیم برو تو صف نونه دایی نون بی نوبت بگیر، زرنگ باش، بهش یاد دادیم که سر مردم کلا بذار، این یه بخشش هم برمیگرده به خانواده ها، برمیگرده به خودمون، اون زرنگیه بود که نونوایی، صف نونوایی، اینم الان این زرنگیه است، بچه 20 سالش شده فکر میکنه اینم زرنگیه که قرارداد داخلیش رو بذاره زیر پا بره با یه تیم دیگه قرارداد ببنده. این دیگه باید ریشه‌ای حل شه دیگه، این دیگه نیاز به یه کار ریشه‌ای داره.
زنده باد، خیلی ممنون و متشکرم آقای مهدی هوشبری، سردبیر روزنامه وزین خبر ورزشی، بسیار استفاده کردیم، با شما خداحافظی میکنیم. همچنان خدمت شما هستیم، برنامه ورزش و جامعه رو تا حدود ساعت 13:30 تقدیم حضورتون میکنیم. موضوع کلی ما بررسی شرایط فرهنگی و اخلاقی حاکم بر فصل نقل و انتقالات در فوتبال کشورمون هست و امروز رو تمرکز کردیم و دقت داریم میکنیم در مورد بحث عقد قراردادهای داخلی و بعضن بی‌تعهدی و بی‌تفاوتی نسبت به این قراردادها. اما اگر روز شنبه برنامه رو شنیده باشید، سرکار خانم ناصری به عنوان روانشناس در خصوص حواشی و اتفاقات فوتبال نکاتی رو بیان داشتن که امروز هم بخش دیگری از صحبت‌های ایشون رو می‌شنویم.
به نام خدای خوب و مهربون، درود بر شما بزرگوار و شنوندگان محترم برنامه. در خصوص ارائه راهکارها باید عرض بکنم که یکی از راهکارهایی که میتواند تأثیر بسزایی در کاهش حاشیه‌های منفی ورزش فوتبال و به طور کلی ورزش قهرمانی داشته باشد، در واقع قرار دادن و وضع معیارهای ورود درست است. شما ملاحظه بفرمایید، اساساً در جهان در هر مجالی که شما بخواهید وارد یک عرصه‌ای بشوید، وارد یک حرمی بشوید، وارد دانشگاه بشوید، وارد یک سازمانی بشوید، یک آستانه ورودی وجود داره و در واقع یک سری معیارهایی وضع شده که لازمه که فرد اون معیارها رو دارا باشد تا بتواند وارد اون حرم بشود و این معیارها برای حفاظت از حریم اون حرم وضع شده، برای مسئول نگه داشتن اون فضا و اون عرصه از مشکلات، از آسیب‌ها، از در واقع صدمات احتمالی که میتونه بهش وارد بشود وضع شده. ضمن این که یک نگهبان در آستانی هم قرار میدهند برای این کنترل بکنه این معیارهای ورود رو، که آیا فردی که کاندید هست برای اینکه وارد عرصه قهرمانی ورزش قهرمانی کشور بشود، آیا این معیارها رو دارا هست؟ بنابراین ما اینجا یکی نیاز داریم در واقع یک آستانه ورودی طراحی بشود، آستانه ورود مجهزتری، کاملتری، درسته که وجود داره الان، اما ما شاهد این هستیم که فقدان معیارهای ورود درست رو داریم واقعا میبینیم. بنابراین ما نیاز داریم اول یه عرصه، آستانه یه عرصه اول طراحی بشود، ضمن این که نگهبان‌های درستی هم قرار بگیرن برای کنترل. حالا در این قرار دادن معیارها، ما یک سری در قهرمانی بیرون رو باید مورد بررسی قرار بدهند در هر عرصه‌ای، که خب فرد داره تکنیک‌هایی باشد، داره در واقع تجربه لازم باشد، از اون حرفه ورزشی بداند و طبق تست و آزمون‌هایی که داده می‌شود تشخیص بدهند افراد که از نظر فنی فرد مناسبه و شایسته است برای که وارد بشود. اون چی که جاش خالی هستش در واقع معیارهای قهرمانی درون هستش. قهرمانی بیرون رو میسنجن چنانچه که فرد در واقع پس کرد، موفق شد، اون گرید لازم رو کسب کرد، حالا باید بیم قهرمانی درون رو هم نیست بسنجیم که این قهرمانی درون شامل سطحی از سلامت روان، سلامت جسمانی، سلامت اخلاقی میشود که این معیارها باید بتونیم ما معیارها رو در گام بعدی بسنجیم. نمیتونیم بیان شخصی نظر بدهیم که حالا یک فردی که ما نمیدونیم صلاحیت خودش هم تا چه حد هست، تا چه حد نقصان داره، تا چه حد در واقع میتونه اشتباه نظر بده، تا چه حد سوگیری داره خدای نکرده، بیاد نظر بدهد که بله ایشان مناسب هستن یا نیستند. در واقع برای این سنجش هم باید سری معیارهای عینی قابل سنجش، بسیار تست‌های مناسبی وجود داره، روایی و پایایی بالایی دارن برای اینکه ما بسنجیم سلامت روان رو، که چنانچ کسانی که وارد آستان میشوند مقداری پاکیزه باشند از در واقع انگیزه ها و نیت هایی که سالم نیستند، افراد اصیل تری وارد بشوند. اصالت به این معنا هستش که فرد ورزش رو برای ورزش انجام بدهد، هنر برای هنر، دانش برای دانش، مقدار زیادی اصالت به وجود میاره. چنانچه که فردی دارای اون اصالت نیست و عرصه ورزش قهرمانی وارد می شود، ورزش برای ثروت، ورزش برای کسب شهرت، ورزش برای کسب قدرت، طبیعی هستش که ما دوچار اینجا مسائل می شدیم، رفتارهای ضد اخلاقی و ضد ورزشی متعددی رو شاهدش هستیم به دلیل اینکه این اصالت اصلی مورد سنجش قرار نگرفته. حافظ می فرماید خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود هر که در او قش باشد. بنابراین ما نیاز داریم به اینکه این سنجش درست انجام بشود، طراحی بشود و انجام بشود، کسانی از در آستان رد بشوند که شایسته تر هستند. به چه لحاظ؟ به لحاظ قهرمانی بیرون، تکنیکال، قهرمانی درون، سلامت روان، سلامت جسم و سلامت اخلاقی. و در نهایت با توجه به اینکه بنده تمایل دارم همواره ما در هر تریبیونی هر چند دقیقه که در واقع مطلبی ارائه می شود در نهایت امر نجات یافته از روی زمین بلند بشویم و مجار رو ترک بکنیم.